نازنین بخونیم که زحمت کشیدین و بر ما رأی کردین. اولین پیامک از آقای عبدالله حق دوست از مزار هست که گفتن اگر ضربه میخوریم در واقع از خودمان، خوشباوری ها، بدجنسی ها و حتی حماقت های خودمان هست. آدم ها وسیلهی برای شناخت ما و خود ما هستند. سلام عزیزان روی موج جوانی، حالتان خوب است؟ ما همیشه شنونده برنامه تان هستم و طرفدار بخش کجبشی راست بگو. خدا کنه که حالتان خوب باشه. تشکر از شما برادر عزیز. خانم زینب همگی از مشهد گفتن مادرم را خدا رحمت کنه همیشه میگفت قبل از رفت و آمد با آدم ها اول خوب اونا را بشناس. یه قسمی اگر هم نظر نبودین یا سازگار نبودین راهتان اما اول از هم جدا میشه. مرضیه جعفری از هرات گفتن آدم ها را باید در عصبانیت شناخت، افراد را باید عصبانی کرد تا خوب شناخت. آنچه افراد در عصبانیت از خود بروز می دهند میزان منطقشان، میزان ادبشان، میزان بزرگی روحشان، میزان شعورشان، میزان معرفتشان، میزان اصالتشان و حتی میزان مهر و محبت راستینشان نسبت به ماست. آیه هاشم حسینی از کابل گفتن اگر پول داشته باشی انسان ها تو را خواهند شناخت و اگر پول نداشته باشی تو انسان ها را خواهی شناخت. متاسفانه قسمی شده که خیلی به خاطر اینکه برایشان منفعت داری باید نزدیک میشن و احترام میمانند. خانم فاطمه حسینی از هرات گفتن یکی از وظایف جوانان است که کشور خود، تاریخ کشور، فرهنگ و نیازهای کشور را بشناسن. همین شناخت باعث میشه که جوان به بیراهه نره و احساس مسئولیت پذیری بکنه در قبال کشور و مردمش. آقای قربان حقی از کابل گفتن ما در دوره زندگی میکنیم که شناخت ما از هر مسئله باعث میشه آدم باسوادتر و فرهیخته تری باشیم. به نظر من نیاز هست که ما در هر زمینه، چه ورزشی، چه اجتماعی، چه سیاسی، شناخت داشته باشیم. حالا در بعضی از زمینها کمتر و در بعضی بیشتر. همین شناخت باعث میشه که ما صاحب نظر و اندیشه باشیم. درود بر شما. خانم نسرین احمدی از مشهد گفتن سلام بر شما، تشکر از برنامه بسیار خوب روی موج جوانی. اگر امکان داره آهنگی از گرشا رضایی برام پخش کنین. چشم خانم احمدی عزیز، آهنگ گرشا رضایی را همکاران ما آماده پخش کردن که تقدیم شما و همه دوستان ما میشه.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی، جز حسرت و تنهایی عزیز دلم. کاش که یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 نزن، زدن نداره که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تا تو رو دارم، مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم. نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری. خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه برش خشنگه بفهمه که تو واسش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
تشکر از همراهیتان دوستان نازنین، اینکه برنامه روی موج جوانی را میشنوین، اینکه همکاری دارین با ما، برای پیامک رای میکنین، صدایتان را رای میکنین، نظرها و پیشنهادهایتان را بر ما میگین و حتی اگر آهنگ میخواین بر ما میگین. بسیار ممنون از شما و امیدوار هستیم این دوستی ما و شما همچنان پایدار بمانه و در کنار هم هر روز لحظه های خوب را داشته باشیم. بخش پایانی برنامه هم آماده است که همین اگه تقدیمتان میشم.
گلانه
امام علی علیه السلام فرمودند که دانایی سرآمد همه خوبی هاست و جهل و نادانی سرآمد همه بدی ها. از سوی دیگر دانایی اقتدار و توانایی را میاره. به قول فردوسی بزرگ، توانا بود هر که دانا بود. همه میدانیم که در جهان امروز هم اقتدار و توانایی به دست کسی است که از دانش بیشتری بهره مند هستند. پس اگر میخواهیم قوی باشیم، لازم است که به سوی علم و دانایی حرکت کنیم. از سوی دیگر دانش نور و روشنایی است و ما را از تاریکی ها رهایی می بخشه. شما شاید زیاد شنیده باشین از مثلا پدر کلان ها و مادر کلان هایی که خب به هر حال سواد نداشتن، گاهی مثلا می گفتن که من سواد ندارم و مثل خدای نکرده کورا می مانم. خب این تشبیه اونها به کوری به همون خاطر ای بوده که در تاریکی هستن و چیزی را حتی که پیش رویشان هست نمیتونن ببینن، نمیتونن بخونن. به همین خاطر امام علی علیه السلام فرموده است که براستی که دانش مایه حیات دلها، روشن کننده دیدگان کور و نیرو بخش بدنهای ناتوان است. وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم و امیدوار هستیم لحظات بسیار خوبی را در کنار عزیزانتان سپری کنین. صلح، آرامش و امنیت آرزوی همیشگی ما برای شماست. در پناه خدا باشید. با من خدا. Oh,
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید ایران بر ضرورت اهمیت قائل شدن طالبان و تامین امنیت سرحدات مشترک. عفو بین الملل، انگلیس تمایلی برای بررسی جنایات نظامیانش در افغانستان ندارد. و نگرانی مقامات تاجیک از ساخت برج‌های مراقبتی در مرز افغانستان و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امنیت سرحدات ایران و افغانستان را برای گسترش مناسبات تجاری بسیار حائز اهمیت خواند. با گزارش خبرنگار ما ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره درگیری نیروهای مرزبانی ایران و طالبان گفت شرایط در افغانستان قابل درک است، ولی انتظار ایران از مقامات هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان این است که تأمین امنیت سرحدات مشترک را قبول کنند و با تلاش‌ها و حسن نیت ایران برای برگزاری نشست‌های مشترک برای ایجاد امنیت پاسخ مثبت بدهند.
این اراده و نگاه مثبت در دو طرف وجود داره که در ارتباط با مسائل مرزی همکاری‌ها رو تقویت بکنن. مرز دو کشور قطعاً بر اساس منافع و مصالح مشترک دو کشور باید تبدیل به مرز صلح و دوستی باشه. امنیت مرزها ایران و افغانستان برای گسترش مناسبات تجاری و تبادل اقتصادی دو کشور بسیار حائز اهمیت هست. شرایطی در افغانستان وجود داره قابل درکه، اما انتظار و توقع به حق جمهوری اسلام ایران از مقامات سرپرستی موقت افغانستان این هست که تأمین امنیت مرزهای مشترک رو در مناطق مشترک مرزی در داخل افغانستان به طور کلی مسئولیتش قبول بکنن و به تلاش‌های جمهوری اسلام ایران و حسن نیت جمهوری اسلام ایران برای برگزاری نشست‌های مشترک و همکاری‌های دو جانبه به منظور ایجاد امنیت پاسخ مثبت بدن و گمان می‌کنم به طور کلی این توافق نظر و اتفاق نظر وجود دارد و بر اساس اطلاعاتی هم که دارم امروز هم نشست مشترکی بین طرفین برقرار هست و خوشبین هستم که انشالله این اختلافات و این اتفاقات در آینده در پرتو اراده مشترک دو طرف کاهش پیدا بکنه و ما شاهد ارتقای امنیت و ثبات آرامش در مرزهای مشترک در برخی نقاطی که این اتفاق میفته باشیم.
ولی بخشی از صحبت‌های آقای ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود در نشست امروز خبری با خبرنگاران. عفو بین الملل در واکنش به سرپوش گذاشتن انگلیس بر جنایات نظامیان این کشور در افغانستان تصریح کرد. لندن تمایلی برای بررسی و تحقیق درباره این جنایات ندارد. پس از انتشار جزئیات تازه از جنایات نظامیان انگلیسی در افغانستان مبنی بر کشتار غیر نظامیان، رقابت برای کشتار بیشتر و جعل شواهد برای توجیه آن، عفو بین الملل خواستار تحقیقات مؤثر و شفاف در این باره شد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای با تاکید بر لزوم اجرا شدن عدالت و پاسخگو قرار گرفتن عاملان این جنایت‌ها، ابعاد تازه فاش شده از جنایات نظامیان انگلیسی در افغانستان را وحشتناک خواند و تصریح کرد. این با وضوح سطح هشدار دهنده از معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی عساکر انگلیسی را که در افغانستان فعالیت می‌کردند نشان می‌دهد. این نهاد با اظهار اینکه مقامات ارشد انگلیسی بر جنایات نظامیان خود در افغانستان سرپوش می‌گذارند ادامه داد، این موضوع خشم اخلاقی را تشدید کرده و حاکی از آن است که انگلیس برای پیگیری تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد این اتهامات تمایلی ندارد. عفو بین الملل افسود اگر انگلیس مایل به طرح دعوی علیه اردوی خود نیست، همان طور که در رابطه با جنایت جنگی مرتکب شده توسط نیروهای خود در عراق با طرز شرم‌آوری نشان داده است، دیوان کیفری بین المللی باید این کار را انجام دهد. این در حالی است که با وجود گزارش‌های مستند درباره جنایات جنگی نظامیان غربی در افغانستان و ویژه نظامیان آمریکایی، کریم خان داستان کل دیوان کیفری بین المللی از بررسی جنایات نیروهای خارجی خودداری کرده است. مقامات تاجیک از اقدام حکومت موقت طالبان در ساخت برج‌های مراقبتی در مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری آسیا پلوس نوشته است طالبان و ستیزه‌جویان تاجیک که به این گروه پیوسته‌اند در حال ایجاد پسته‌های دیدبانی جدید در مرز با منطقه خودمختار بدخشان تاجیکستان هستند. یک مقام گارد مرزی تاجیکستان در منطقه مرزی مشترک با افغانستان گفته است که کتیبه گرافیکی که در پای کوه مجاورت دیدبانی نوشته شده یک تهدید نمادین و پیامی برای نارامی است که ستیزه‌جویان طالبان به تاجیکستان فرستاده‌اند. این مقام تاجیک که نخواست نامش فاش شود افسود روی این کتیبه نام مهدی ارسلان با فونت بزرگی که براحتی از خاک تاجیکستان خوانده می شود به صورت نمایشی نوشته شده است و با این کار می خواهند ما را آزار دهند و تحریک کنند. مهدی ارسلان نام مستعار محمد شریفوف شهروند 27 ساله تاجیکستانی است که طالبان مدیریت سرحدات منطقه مرزی دروز را به عهده او گذاشته است. وی به مدت 8 سال به اتهام تروریسم تحت تعقیب مقامات تاجیکستان بود و مقامات تاجیک میگویند که ارسلان و بیش از 200 شهروند دیگر این کشور در صفوف طالبان گروهی را به نام طالبان تاجیک تشکیل داده‌اند. مقام گارد مرزی تاجیکستان در ادامه افزود بسیاری از این شهروندان تاجیک با صفوف طالبان پیوستند تحت تعقیب پلیس هستند و در کنار رودخانه مرزی 5 که دو کشور را از هم جدا می‌کند با صورت نمایشی قدم می‌زنند. طالبان اگرچه حضور جنگجویان تاجیک در افغانستان را تایید یا تکذیب نمی‌کند، اما تأکید می‌کند که هیچ گروهی از خاک افغانستان برای تهدید تاجیکستان استفاده نخواهد کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان گفت که هیئت طالبان در نشست بین‌المللی با محوریت افغانستان که روزهای سوم و چهارم ماه اسد با حضور بیش از 20 کشور جهان در تاشکند برگزار می‌شود شرکت می‌کند. ولادیمیر ناروف گفت ما از طالبان انتظار داریم در این نشست شرکت کند، اما حضور آنها در این نشست به این معنا نیست که ما طالبان را به رسمیت بشناسیم، بلکه می‌خواهیم از طریق این نشست پیام خود را به مقامات فعلی افغانستان برسانیم. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان افسود هدف نشست این است که طالبان تعهدات بین‌المللی خود را که در چارچوب نشست تاشکند به عهده گرفتن اجرا و قراردادهای امضا شده در آن را بپذیرند. ولادیمیر ناروف گفت مواضع ازبکستان، روسیه و کشورهای همسایه دیگر افغانستان مشابه هست، یعنی امارت اسلامی باید به تعهدات خود عمل کرده یک دولت فراگیر ایجاد کند که شامل همه گروه های سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان باشد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
هیئت بلندپایه حکومت موقت طالبان در نشست تاشکند شرکت میکند. قرار است ازبکستان از نشست بین المللی در ماه جاری در خصوص افغانستان میزبانی کند. در این نشست که نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی حضور خواهند یافت، هدف آن تفاهم روی اقدامات و پیشنهادهای جامعه جهانی به خاطر تأمین امنیت، ثبات، بازسازی پس از جنگ و ادغام افغانستان در روند همکاری های منطقه‌ای خوانده شده است. این نشست که در تاشکند به روزهای 25 و 26 ماه جاری میلادی تدویر می‌یابد، یک هیئتی از حکومت موقت طالبان نیز در آن حضور خواهد یافت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان می‌گوید که در روزهای نزدیک به رهبری وزارت خارجه یک هیئت به تاشکند می‌رود و موقف حکومت و مردم را بیان داشته و برخی از نماینده های سایر وزارت های سکتوری در ترکیب هیئت شامل خواهند بود. مجاهد:
امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور. از موقف امارت اسلامی افغانستان وزارت خواهد داشتن و بعضی از وزارتخانه و ادارات سکتوری دیگر هم هستند که
در در ماه گذشته کاملوف مشاور امنیت ملی ازبکستان به کابل سفر داشته و با مقامات حکومت موقت از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء دیدار داشته و آنها را در جریان کنفرانس قرار داد. البته ازبکستان با به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان در خصوص امنیت مرزهای خود ابراز نگرانی کرده، اما طالبان بارها به کشورهای همسایه منطقه و جهان اطمینان داده که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استعمال شود. و مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در نشست بزرگ علما در کابل یک بار دیگر به تمام کشورهای جهان از عدم مداخله و عدم اجازه استعمال خاک افغانستان علیه دیگران اطمینان داده و خواهان معامله بالمثل با افغانستان گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
دولت طالبان در افغانستان محموله کمک‌های انسان دوستانه روسیه را دریافت کرد. افغانستان در یک ماه اخیر شاهد وقوع زلزله و سیل‌های مرگبار و ویرانگر بوده که تلفات و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. وزارت امور رسیدگی به حوادث دولت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد محموله 16 تنی کمک‌های بشردوستانه روسیه شامل مواد غیر خوراکی و دارو به کابل رسید. در مراسم تحویل این محموله به مقامات دولت طالبان در کابل، آنتوان لاوروف معاون سفارت روسیه در افغانستان گفت کمک‌ها شامل 30 عدد خیمه، 1000 عدد کمپل و دوا برای آسیب دیدگان سامانه طبیعی در افغانستان است. معاون سفارت روسیه در کابل همچنین وعده داد مسکو در آینده کمک‌های بیشتری به مردم افغانستان خواهد داد. غلام غوث ناصری وزیر امور رسیدگی در دولت طالبان هم در این مراسم تاکید کرد کمک‌ها به طور شفاف برای آسیب دیدگان سوانه طبیعی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. اداره هواشناسی افغانستان هم امروز درباره احتمال باران شدید همراه با رعد و برق و سیلاب ناگهانی در ولایت نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا هشدار داد. طالبان اعلام کرد که با تلاش این گروه یک نماینده مجلس سنای سابق افغانستان به این کشور بازگشته است. کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان اعلام کرد کامل بیگ حسنی نماینده مجلس سنا و شاهروخ شاه رئیس پلیس فاریاب به کابل بازگشتند. بنابر اعلام این کمیسیون تاکنون بیش از 100 شخصیت مهم دولت گذشته به افغانستان بازگشتند. هفته‌های گذشته شخصیت‌های جنجالی از جمله شاه حسین مرتضوی، سخنگوی محمد اشرف غنی و همچنین نظام الدین قیصری یکی از چهره‌های نزدیک به مارشال دوستم به افغانستان بازگشتند. مقامات ارشد طالبان تاکنون بارها بازگشت نخبگان و رهبران سیاسی دولت گذشته را به افغانستان خواستار شدند. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با معاون سفارت ایران در کابل دیدار کرد. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در توییتی از دیدار ایدانه خود با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. عبدالله در این توییت نوشته است که در این دیدار ایدانه درباره اوضاع جاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از کمک‌های به موقع جمهوری اسلامی ایران و زلزله زدگان ولایت پکتیکا و خوست هم تشکر شد. یک سیاستمدار آمریکایی تعامل با طالبان را تنها گزینه پیشروی واشنگتن در قبال شرایط کنونی افغانستان عنوان کرد. جیمز دابینز نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان در مصاحبه تصریح کرد تعامل با طالبان تنها گزینه پیشروی واشنگتن در قبال شرایط کنونی افغانستان است، زیرا این سیاست امیدواری آمریکا را برای تحقق خواسته‌هایش افزایش می‌دهد. دابینز افزود بیشتر شرکت کنندگان در کنفرانس بن طرفدار استقرار نظام ایالتی در افغانستان بودند، اما افغان‌ها معتقد بودند شکل‌گیری چنین نظامی و دلیل اختلافات زیاد در افغانستان جامعه را بیشتر دچار تکثر و چالش می‌کند. طبق این گزارش پس از حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در دسامبر 2001 که به سقوط حکومت وقت طالبان در افغانستان منجر شد، شهر بن آلمان میزبان کنفرانسی بود که در آن رهبران افغان برای انتخاب رهبر دولت موقت افغانستان جمع شدند. این کنفرانس با نام کنفرانس بن شناخته می شود. این سیاستمدار آمریکایی در ادامه با بیان اینکه طالبان برای به دست آوردن خواسته‌هایش نمی‌خواهد هزینه بپردازد گفت گروه طالبان می‌خواهد به رسمیت شناخته شود و در سازمان ملل نماینده داشته باشد، اما نمیخواهد هزینه بپردازد یا در برابر خواسته های دیگران کوتاه بیاید. منابع آگاه میگویند که طالبان قصد دارند یک مکتب جهادی بزرگ را در آرامگاه احمد شاه مسعود در پنجشیر بسازند. گفته می شود که قرار است این مکتب بزرگ جهادی در ساحه سریچه است مربوطات بازارک پنجشیر در آرامگاه احمد شاه مسعود ساخته شود. این مکتب که برای پذیرش و پرورش حدود 1000 طالب در نظر گرفته شده است و دستور ملا هبت الله رهبر طالبان ساخته می شود. شنیده ها حاکی است که نصاب درسی این مکتب مطابق با کتاب های درسی مکاتب پاکستان خواهد بود و برای طالبان این مکتب خوابگاه با ظرفیت 1000 نفر هم ساخته خواهد شد. طالبان به گونه رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در شهر تاشکند دیدار و مسائل گسترش بیش از پیش همکاری های همه جانبه دو کشور و موضوعات مهم منطقه ای را بررسی کردند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار امروز با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با ابراز خرسندی بر روابط فعال و تبادلات پربار که برای حفظ سیر بالا و گسترش همکاری های دو جانبه ازبکستان و ایران در زمینه های اولویت دار کمک می کند تاکید کرد. طرفین در این دیدار از شرایط مساعد برای افزایش حجم مبادلات بازرگانی، پیشبرد پروژه های مشترک در حوزه حمل و نقل و لوجستیک، اجرای برنامه های تبادل علمی و تکنیکی و تشدید روابط در سطح مناطق و تجارت توجه ویژه داشتند. میرزاییف و قالیباف همچنین با توافق در مورد تداوم گفتگوهای سازنده بین پارلمانی با اهداف اجرای عملی توافقات و پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار و همکاری متقابل و سودمند درباره اوضاع افغانستان نیز تبادل نظر و بر اهمیت توسعه کمک‌ها با اهداف دستیابی به سطح بلندمدت و بازسازی اقتصادی اجتماعی این کشور تاکید کردند. علاوه بر این دو طرف مسائل همکاری‌های متقابل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از جمله دستور کار نشست هسته‌ای سازمان همکاری های شانگهای در شهر سمرقند که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی برگزار می شود را بررسی کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با ابلاغ سلام و آرزوهای صمیمانه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر رئیس جمهور ازبکستان بر پایبندی طرف ایرانی برای تعمیق روابط همه جانبه بین دو کشور دوست تاکید کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید ایران بر ضرورت اهمیت قائل شدن طالبان به تامین امنیت سرحدات مشترک. عفو بین الملل، انگلیس تمایلی برای بررسی جنایات نظامیانش در افغانستان ندارد. و نگرانی مقامات تاجیک از ساخت برج‌های مراقبتی در مرز افغانستان و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبر. شهرستان تربت جام خراسان رضوی امروز و فردا میزبان برگزاری همایش بین المللی هزاره شیخ جام است. آقای رحمانی، خبرنگار صدا و سیما و گزارش در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری. امروز در شهرستان تربت جام هستیم، شهرستان علم و ادب و عرفان، شهر بزرگان و نامدارانی همچون شیخ الاسلام احمد جامی، و همکنون که با شما صحبت میکنم در همایش هزاره شیخ الاسلام احمد جامی هستیم و همکنون در خدمت جناب دکتر علیرضا قیامتی دبیر علمی همایش هستیم. آقای دکتر به شما سلام میگم و تقاضا میکنم بفرمایید در خصوص همایش. اگر اطلاعاتی دارید، تعداد مقالاتی که رسیده، مهمانانی که تشریف آوردن و از چند کشور مختلف مهمان ما هستن.
من عرض سلام دارم به شما و همه همراهان گرامی. در همایش بین‌المللی هزاره شیخ جام 156 مقاله در خانه همایش، 331 مقاله از خارج از کشور و بقیه مقاله ها از داخل ایران بوده. خدمت شما عرض کنم که از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، ترکیه، لهستان، مجارستان و روسیه ما مهمانانی رو داریم در همایش. 27 مهمان از خارج از کشور هستن که در مدت 2 روز سخنرانی های علمی خودشون رو ارائه خواهند کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما بزرگواری کردید. همینطور که خدمت شما عرض کردم، ما مهمانان عزیز و ویژه‌ای داریم از کشورهای مختلف و همکنون در کنار بنده جناب آقای دکتر احمد شفیق رسولی از کشور افغانستان هستند که مهمان ویژه برنامه همایش بین‌المللی هزاره شیخ جام هستند که من بهشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به شما. بفرمایید در خصوص جایگاه شیخ احمد جامی در بین مردم و ملیت کشور افغانستان توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شفیق رسولی هستم از دانشگاه هرات افغانستان. اولا خوب سپاسگزاری خاص دارم از برگزار کنندگان چنین همایشی که این رابطه های فرهنگی رو ایجاد میشه و این همایش ها خود شما بهتر میدانید که باعث ایجاد رابطه های فرهنگی میشه و که خصوصا بین دو کشور فارسی زبان که افغانستان و ایران است یک رابطه فرهنگی ایجاد میشه. دیدیم در باره خود شیخ احمد جام یا در افغانستان چی جایگاهی داره. ما از گذشته‌های دور با این بزرگواران حارف همیشه آشنا بودیم و همیشه با آثار از اونا منوس هستیم، همیشه با اینها در محافل ادبی ما از اونا استفاده میکنیم و دقیقا در مکاتب ما، در مدارس ما همه آشنا هستیم. دقیقا یادم هست که من خودم کوچک از تفیلی یادم هست که همیشه خواندن یکی با موسیقی خواندنی بود که میگفتن یا شیخ احمد جان مدد، همیشه این خواندن در حال و هوای مردم هرات بود، یعنی برای اطفال در اطراف کنه. و از لحاظ فرهنگی هم بیایم ببینیم، ما از لحاظ مناطق جغرافیایی خیلی هاش نزدیکی های داریم با تربت جام. ببینیم فاصله ما با تربت جام اگر بیایم محاسبه کنیم بین هرات و تربت جام تقریبا مدیده 100-200 کیلومتر، 150 کیلومتر تفاوت است. ما از لحاظ فرهنگی خیلی ها هم رو با رابطه خاص داریم. مسئله دیگر که خدمت شما عرض کنم اینه که ما میبینیم اروپای داریم که در همون دوره‌ای که مثلا شیخ احمد جام زندگی میکنه اونها هم در ریاض زندگی میکردن، بین از اینها خیلی ها رابطه های خاصی بوده، خصوصا حجت الله انصاری. ما دقیقا میتونیم ببینیم که این همین ویژگی های عرفانی که ما در اشعار یا در کتاب‌ها یا در آثار حجت الله انصاری میبینیم در آثار خود شیخ احمد جام میبینیم. نکته خیلی جالبی که خدمت شما عرض کنم، دیروز ما رفتیم با یک منطقه یا قریه به نام مسجد نور در تربت جام. دقیقا ما همین قسم یک مسجدی که اینجا به نام چله خانه یاد میشه در هرات داریم، در خود منطقه است به نام بازرگاه شریف که خود مقبره خواجه عبدالله انصاری هست. خود از مقبره خواجه عبدالله انصاری یک منطقه است به نام چله خانه تقریبا در حدود 5 کیلومتر 6 کیلومتر مسافه است. عین همون چله خانه که ما در خود مسجد نور از شیخ احمد جان میبینیم، اما رو میبینیم در هرات در جای بوده در خود مقبره خواجه عبدالله انصاری در نزدیکی از اون میبینیم که اونجا هم خواجه عبدالله انصاری هم چله خانه این داشته، همون قسم که عبادات خود انجام میدادن دقیقا اینها هم این کار انجام میدادن و اینها میتونه از روابطی باشه که بین ما وجود دارن. نکته دیگر در کل بیاییم ببینیم این مرزهای سیاسی هست که امروز ما رو جدا ساخته. گرنه ما یک ملت هستیم، یک مردم هستیم، یک زبان هستیم، یک دین هستیم، یک مذهب و یک آیین هستیم و این مرزهای سیاسی است که امروز متاسفانه ما را جدا ساخته و شیخ احمد جان و مثلا نربود میسازه و میگن که از ایرانی ها مثلا هم. دقیقا من همیشه بر این باور هستم که ما نباید بیم بگیم که فلانی شاعر فلان کشور، به خاطر از اینکه زمانی که این شاعرها یا بزرگان اروپا زندگی میکردن مدلوی جغرافیایی نبوده. ما افتخار میکنیم به زمان فارسی، خودم فارسی زبان هستم، افتخار میکنم به زمان فارسی و هیچ وقت هم کسی را یک شاعر یا نویسنده عارف بر متعلق به خود به اصطلاح یک کشور خاص امروز نمیدونم. میگم به اصطلاح اگر میگم خواجه عبدالله انصاری عارف بزرگ زبان فارسی، اما قسم اگر ما مثلا میگیم شیخ احمد جان عارف بزرگ زبان فارسی، ما هویت ما زبان ماست، فرهنگ ما زبان ماست، همین زبان فارسی.
بله، گزارش آقای رحمانی خبرنگار صدا و سیما بود از برگزاری همایش بین المللی هزاره شیخ جام در شهرستان تربت جام خراسان رضوی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار حذف افغانستان از لیست متحدان اصلی خارج از ناتو شده است. در همین ارتباط همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی انجام داده است با محمد شفیق امین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
من فکر میکنم طبیعی است که جو بایدن باید چنین تصمیم اتخاذ میکرد، به دلیل که در طول 20 سال ناتو در افغانستان سیاست های ظالمانه و امپریالیستی را تعقیب میکرد و در افغانستان به شکست مواجه شدند و این شکست باعث شد که پرستیژ سازمان ناتو در جهان ضربه عمیق ببینه و جو بایدن به اساس یک عقده تصمیم گرفته که دیگه افغانستان فعلی نباید متحد خارج از ناتو باقی بمانه. یک دلیل دومی است که دولتی که فعلا در افغانستان حاکم است از لحاظ مذهبی دولت اسلامی است و ناتو در شرایط کنونی به یک سازمانی که اهداف امپریالیستی امریکا و کشورهای غربی را تعقیب میکنه در جهان تبدیل شده. چهره ظالمانه و امپریالیستی ناتو نزد جهانیان آشکارتر شده. من فکر میکنم که چنین یک سازمانی که اهداف امپریالیستی و ظالمانه داشته باشه با یک دولتی که اسلامی هست از لحاظ ماهیت و از لحاظ تفکر و ادعای عدالت را در زمین داشته باشه ممکن نیست که با چنین یک سازمان چنین یک دولت متحد باقی بمانه. یک دلیلی است برای این که جو بایدن چنین تصمیم را اتخاذ کرده باشه.
خب استاد، برخی به این باورند که آمریکا هیچ زمانی با عنوان متحد افغانستان عمل نکرده و انوارد دنبال اهداف خود بوده، نظر شما در این باره چیست؟
دقیقا من هم موافق هستم که در طول 20 سال ایالات متحده امریکا و ناتو اصلا افغانستان من حیث یک متحد در نظر نداشت. این رابطه بیشتر یک رابطه نمادین بود و در خدمت منافع امپریالیستی و استعماری امریکا و ناتو قرار داشت. یک وابستگی یک جانبه را که افغانستان در او هیچ منفعت نداشت به وجود آورده بود. از طرف دیگر در این رابطه افغانستان از خود اراده مستقلانه نداشت و اصلا توانایی انتخاب را برای موجودیت چنین رابطه نداشت. بیشتر امریکا بود که تعیین میکرد وضعیت را و ماهیت این رابطه را. از طرف دیگر چنین رابطه ثبات افغانستان و ثبات منطقه را تهدید میکرد و افغانستان را از یک حالتی که باید سیاست متوازن را به این قدرت های بزرگ میداشت بیرون کرده بود. بنابراین فقط یک رابطه یک طرفه بود و به نفع امریکا بود.
برخی از آگاهان مشکلات در افغانستان را منوط به عمل کرده نادرست امریکا و متحدان آن در این کشور می دانند. این نظر چقدر می تانه به باور شما موجه باشه؟
دقیقا بدون شک که ریشه همه مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود داره برمی گرده به تهاجم نامشروع ایالات متحده امریکا و ناتو بر افغانستان. در طول 20 سال ملت ما از هر لحاظ تحت تهاجم امریکا و ناتو قرار داشت، از لحاظ نظامی، از لحاظ ارزشی و فرهنگی و از لحاظ سیاسی. در طول 20 سال متاسفانه که اراده ملت ما غصب شده بود و فرصت پیشرفت و توسعه را از ملت ما گرفته بود امریکا به خاطر تقویت هژمونی خود در نظام بین المللی و خاطر تغییر سیاست های استعماری و امپریالیستی خود و تقویت جایگاه خود برای تغییر سیاست های یک جانبه خود به افغانستان آمده بود و این تهاجم یک تهاجم نامشروع بود که متاسفانه ملت ما تا به حال قربانی این سیاست ها بود. فکر میکنم که امروز اگر افغانستان با هر نوع مشکلات مواجه است، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ رابطه با جهانیان و چی از لحاظ اقتصادی و چی از لحاظ فرهنگی و ارزشی، ریشه اینها برمیگرده به سیاست های شوم و امپریالیستی که ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان تعقیب میکرد.
تشکر میکنم جناب محمد شفیق امین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
احمد مسعود، فرزند احمدشا مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره های مخالف حکومت موقت طالبان در افغانستان، گفتگوهای سیاسی را تنها راه حل بحران این کشور دانست. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت سید علیرضا محمودی، آگاه مسائل سیاسی هستیم. سلام و وقت شما هم بخیر. با نزدیک شدن یک سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حالا اداره بایدن تصمیم گرفته که نحو خروج خودشان را از افغانستان بررسی کنند. در اول با دید شما، آمریکا در این 20 سال برای افغانستان چه کرد؟
آمریکا به اساس برنامه‌های خودش در منطقه و در رابطه با مسائل منطقه، دیدگاه‌هایی را که داشتن، اهدافی را که داشتن به بهانه سرکوب تروریسم و القاعده به افغانستان آمدن، نیروهای زیادی را آوردن به اساس دیدگاهی که در او وقت حاکمیت آمریکا داشت. ولی من برداشتم این است که آمریکا به اهدافی را که تعریف کرده بود برای خودش رسیده. اونا حضورشان در افغانستان دستشان در منطقه باز کرد، در کشورهای پیرامونی افغانستان از داخل افغانستان تحرکاتی را داشتن، برنامه‌های را تنظیم کردن. در یکی به افغانستان چیزی نکردن، خب چون افغانستان فقط یک جغرافیای برای اونا بود که میتونست حضورشان را با توجه به حوادثی که اتفاق افتاده بود توجیه کنه، ولی امریکا به خاطر فشاری بر روسیه، فشاری بر چین، تسلط بر اوضاع منطقه و رصد تحرکات جمهوری اسلامی ایران، حتی پاکستان، افغانستان برش مهم بود. و حال هم که بعد از 20 سال امریکا افغانستان را به یک نحوی حالا ظاهرا با خروج نیروهای نظامیش ترک کرد، من برداشتم ایست که برنامه و استراتژی امریکا در این منطقه تغییر کرد شکلش، و ایره ما یک موضوع را باید همیشه در نظر داشته باشیم. امریکا افغانستان همکنون هم ترک نکرده، امریکا در افغانستان حضور دارد. طالبان جریانی بودند که با امریکا به توافق رسیدند، به توافق آشکار و پنهانی که منجر به این شد که قدرت و یا حاکمیت در افغانستان به طالبان تحویل بدن.
درست همینطور که شما هم اشاره کردید، امریکا در این 20 سال برای افغانستان هیچ کاری نکرده و یک سلسله اهداف خودش را دنبال میکرده. خب حالا امریکا با حضور نظامیش در افغانستان چه سودی کرده؟
حفظ حضور نظامی امریکا در منطقه و در افغانستان بسیار اهمیت داشت. در همون مقطعی که اونا وارد افغانستان شدن و افغانستان اشغال کردن، رفته رفته اهمیت کاسته شد، البته با او میزان نیرو و استراتژی امریکایی ها در این منطقه بیشتر معطوف به آسیای غربی شد و دیگر نیازی به این نبود که حضور نظامی امریکا در افغانستان بیشتر باشه و یا اینکه توجیه برایشان نداشت، چون امریکایی ها با کشورهای دیگه مثل هند به توافقاتی رسیده بودند و افغانستان هم با طالبان در دوحه به توافق رسیدند در رابطه با ادامه و حضورشان. و خب امریکایی ها بیشتر برنامه های کلان دارن، وقتی استراتژی جنوب غربی آسیا را اونا تدوین کردن، خب افغانستان بسیار در روی استراتژی نقش ضعیفی داشت، به خاطر که اینا حضورشان در این منطقه، حضور نظامی و نیروهای نظامیشان به خاطر آسیب پذیری های احتمالی زیاد قابل توجه نبود و به همین خاطر یک نیروی نیابتی ضرورت داشتن که من برداشتم است که طالبان به نیابتی از اونا خب هستن، حالا با فراز نشیبی که است. و در نهایت امریکایی ها افغانستان را ترک کردن و متاسفانه بسیار غافلگیر کننده ای که حتی مقامات حکومت همکار اینا در کابل هم احساس نداشت و یا پیش بینی نداشت که چنین ترک کنن، که با ترک افغانستان این بزرگترین آسیب به مردم افغانستان رسید و که افغان ها همه چیزشان از دست دادن و یکی تا دوباره به او حالت برگردن زمان زیادی رو میبره. همه دستاوردهایی که مردم افغانستان داشت و به یک نحوی به اساس زحماتی مردم به دست آمده بود، با مهاجرت های گسترده و با ترک کشور همه از دست رفت و ما فعلا دستاورد مشترکی با امریکایی ها داریم. اگر اردویی بود، اگر پلیسی بود، اگر ساختاری بود، اگر به اصطلاح امریکایی ها نظام سازی که در اونجا صورت گرفته بود، همه با خروج امریکایی ها فرو پاشید و این نشان دهنده است که امریکا بعضی چیزهایی را که جور کرده بود در افغانستان اونا را تا زمان حضور خودش نیاز داشت که باشن. با اداره پرمصرف، با اداره فاسدی که امریکایی ها جور کرده بود، در غیابشان همه چیز فرو می پاشید.
شما رابطه امریکا و حکومت موقع طالبان را چگونه ارجابه کردید؟ بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه، امریکا اعلام کرد که گفتگوها و نشست‌های مستقیمش را با حکومت موقع طالبان قطع کرده، اما حدوداً یک ماه میشه که این گفتگوها را از سر گرفته. در دوحه قطر وقتی که امیرخان متقی با تام وست نماینده ویژه امریکا در دوحه قطر گفتگو داشتند، طالبان بعد از این نشست اعلام کردند که گفتگوها ادامه دارد.
همه میدانیم امریکایی ها به دنبال اهداف خودشان هستند و دروغ میگن. هیچگاه در این مدت هم ما ارتباط امریکایی ها با طالبان قطع نبود. ما شاهد بودیم که در این مدت هم آیت های از جانب طالبان از کابل به دوحه رفتند و دیدارهایی را در سطوح مختلف با آیت های امریکایی مستقر در دوحه و کشورهای غربی داشتند. بحث بازگشایی مکاتب دخترانه، بحث مسائلی مثل حقوق بشر و چیزایی که امریکایی ها میگن بیشتر بحث شعاریست، در عمل اینا با طالبان تعاملات و ملاوضات خودشان رو دارن و تسهیل کننده هستن برای طالبان. و امریکایی ها بازی چندگانه ای را در افغانستان راه انداختن، مدیریتش دست خودشان هست، چه در داخل افغانستان و چه در پیرامون افغانستان نمایندگانشان همیشه حضور دارن. و بله، ممکن است که بعد از گذشت یک سال از خروج امریکایی از افغانستان، با توجه به زدوبندهایی که در منطقه هست، تحولاتی که در این منطقه با وجود آمده، به خصوص بحث اوکراین، حتی این احتمال هم وجود داره که امریکایی ها حضور علنی پررنگتری در قضای افغانستان داشته باشه.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سید علی رضا محمودی، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر میکنم از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی با آقای محمودی از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان رو شنیدید. پیرامون تلاش کاخ سفید و ایجاد هماهنگی‌ها بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف این کشور جهت ارائه ارزیابی مشترک و هماهنگ در رابطه با بحث خروج مفتزهانشان از افغانستان. خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله مهمان خانه‌های گرم شما هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در دو برنامه گذشته به موضوع اصول و مبانی سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی پرداخته و گفتیم استکبار ستیزی و حمایت از ملل مظلوم و مستضعف دنیا یکی از چارچوب‌های اساسی دیدگاه‌های امام خمینی در حوزه سیاست خارجی است. همچنین خاطر نشان کردیم که بنیانگذار انقلاب اسلامی وحدت کشورهای اسلامی را یکی از راهکارهای مهم و صحیح مقابله با زورگویی‌های قدرت‌های جهانی نسبت به مستضعفین به ویژه ملل اسلامی می‌دانستند. با توجه به جایگاه مهم مسئله فلسطین در جهان اسلام و نقش محوری آن در ایجاد وحدت بین مسلمانان جهان و نیز با عنایت به این که یکی از مصادیق بارز استکبار ستیزی و حمایت از ملل مظلوم و مستضعف جهان مسئله فلسطین و ظلم و ستمی است که رژیم جعلی اسرائیل بر این ملت مظلوم وارد کرده است، در برنامه این هفته قصد داریم شما را با دیدگاه‌ها و نظرات امام خمینی در این زمینه آشنا کنیم. جالب است بدانید مواضیع امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی و اسلامی در زمینه دفاع از ملت فلسطین و با چالش کشیدن مشروعیت اسرائیل و نیز اقدام عملی ایشان در قیام انقلابی علیه رژیم استبدادی شاه که پیوندهای مستحکم و روابط نزدیکی با این رژیم داشت، هم نوا با نظر بسیاری از روشنفکران بزرگ جهانی در عصر خود می باشد و مواضع شجاعانه و حق طلبانه ایشان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان کشور ستمگری که از نظر نظامی، امنیتی و اقتصادی در اوج اقتدار خود می باشد، تحسین بسیاری از روشنفکران، آزادی خواهان و عدالت طلبان هم عصر خود را برانگیخته بود. برای تبیین این موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن با ما در برنامه این هفته همراه باشید. برای اینکه بتوانیم درک صحیح و در عین حال جامعی از دیدگاه‌های امام خمینی در مورد مسئله فلسطین داشته باشیم، ضروری است اشاره اجمالی به تاریخ شکلگیری رژیم جعلی صهیونیستی و پیامدهای آن به ویژه آواره شدن مردم مظلوم فلسطین داشته باشیم. همچنین برای درک اهمیت مواضع امام خمینی در قبال مسئله فلسطین، بهتر است به تحلیل روابط رژیم استبدادی شاه ایران در سالهای ما قبل پیروزی انقلاب اسلامی بپردازیم و نیز جایگاه این پدیده استعماری را در میان افکار عمومی جهانیان به ویژه افکار عمومی جهان اسلام بررسی کنیم. همان گونه که می‌دانید، پس از سالها پیگیری یهودیان صهیونیست و حمایت‌های گسترده انگلستان، سرانجام در 29 نوامبر سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح پیشنهادی کمیسیونی متشکل از 11 عضو سازمان ملل مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین به دو منطقه عربی و یهودی را به تصویب رساند و اسرائیلی ها که سالهای مدیدی منتظر این فرصت بودند، با استفاده از ضعف اعراب پیش دستی کردند و حدود 5 ماه بعد دولت اسرائیل را تأسیس نمودند و تلاش های اعراب برای مقابله با این پدیده شوم، یعنی استقرار یک حکومت جدید یهودی در قلب فلسطین، بی نتیجه ماند. بعد از آن به تدریج برخی کشورها با حمایت یا فشار امریکا و انگلیس این کشور را به رسمیت شناختند و این دولت جعلی با عضویت سازمان ملل متحد درآمد. در سال 1949 رژیم سلطنتی ایران نیز با دریافت یک رشوه 400 هزار دلاری این کشور را به صورت دو فاکتو به رسمیت شناخت و در بیت المقدس کنسولگری دایر کرد. شناسایی رژیم صهیونیستی توسط دولت ایران باعث واکنش منفی و شدید مردم ایران به ویژه شخصیت‌های ملی و مذهبی شد. با به عنوان مثال آیت الله کاشانی، یکی از رهبران بزرگ سیاسی و مذهبی وقت ایران، ضمن مخالفت صریح با این اقدام دولت وقت ایران، خواستار قیام مسلمانان علیه این اقدام استعماری شد و آن را یک تکلیف دینی دانست. یک سال بعد در حالی که اعتراضات مردم ایران علیه پذیرش دوفاکتوی اسرائیل به اوج خود رسیده و از طرف دیگر دولت مردمی به رهبری دکتر مصدق در ایران روی کار آمده بود، شناسایی رژیم صهیونیستی توسط دولت ایران پس گرفته شد و طی اعلامیه‌ای قطع روابط با دولت اسرائیل رسما اعلام شد. قطع روابط ایران با اسرائیل موجی از تحسین و تمجید در میان سیاستمداران، شخصیت‌های ملی، سیاسی و دینی و نیز مردم کشورهای اسلامی برانگیخت. اما این اقدام خشم دولت انگلیس و آمریکا را برانگیخت و موجب شد طی کودتایی در سال 1953 دولت قانونی و مردمی دکتر مصدق را سرنگون کنند. با این کودتای شوم که با همدستی شاه مستبد ایران و دولت‌های آمریکا و انگلیس رخ داد، نهضت ملی شدن نفت ایران ناکام، دولت قانونی دکتر مصدق ساقط و فضای اختناق‌آمیزی بر این کشور حاکم شد. یکی از اقدامات رژیم کودتا برقراری روابط با اسرائیل بود که هر سال گسترده‌تر شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری شمسی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی به اوج خود رسید. به عنوان مثال 4 سال پس از کودتا سازمان اطلاعات و امنیت ایران که یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های امنیتی در منطقه و جهان بود، با الگوبرداری از سیا و موساد در ایران تأسیس گردید و در طول سالهای سلطنت محمد رضا شاه به قلع و قمع مخالفین پرداخت و وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را علیه مردم مرتکب شد. تا سال 1357 روابط ایران و رژیم صهیونیستی مستحکم شد و به مدد حمایت‌های اقتصادی نفتی ایران، اسرائیل توانست در مقابل اعراب مقاومت نماید و عمل غاصبانه خیش در فلسطین را تحکیم کند. از سوی دیگر حمایت‌های نظامی و امنیتی اسرائیل موجب تحکیم قدرت مطلقه شاه شد، به نحوی که تقریبا تمامی مخالفین و معترضین سرکوب و فضای خفقان‌آمیزی در ایران حاکم گردید. این پیوند علاوه بر این که مردم ایران را خشمگین کرد، باعث خشم و نفرت مردم مسلمان منطقه نیز شد و افکار عمومی دنیا هم نسبت به این پیوند شوم نگاه بسیار منفی پیدا کرد. در یک چنین شرایطی امام خمینی شجاعانه و بدون ترس از هیمنه رژیم استبدادی شاه و حامیان قدرتمند وی علم مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به دوش کشید و از آرمان ملت مظلوم فلسطین دفاع کرد. این اقدام بارقه های امید را در میان مردم ستمدیده ایران و در میان ملت های مسلمان که با شکست های پی در پی دولت هایشان از اسرائیل منفعل و سرخورده شده بودند روشن کرد. امام خمینی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین معرفی کردند. جرد سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك لا تخشى الموت ولا تهبي أطفال القدس تناديك أطفال القدس تناديك. شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه در مکتب روح الله از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. در برنامه امروز به تبیین دیدگاه‌های امام خمینی راجع به مسئله فلسطین در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌پردازیم. همچنان با ما در برنامه این هفته همراه باشید. امام امام خمینی به گسترش روابط اقتصادی رژیم شاه با اسرائیل و افزایش نفوذ صهیونیست‌ها در شؤون اقتصادی کشور واکنش شدیدی نشان داد. دولت استبدادی ایران علاوه بر روابط بسیار نزدیک نفتی و تسلیحاتی با اسرائیل